در نخستین لحظات روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 30 مهر ماه سال 1393 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 22 ماه اکتبر سال 2014 میلادی، و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نیمه شب همه شما شنوندگان وفادار و شب بیدارمون در ایران و منطقه بخیر، و سلام گرم به همه شمایی که از سراسر جهان به ما پیوستید. امیدوارم که همگی روز خوبی رو سپری کرده باشید. الهی روانشاد هستم و در این مجله 45 دقیقه‌ای شما را همراهی خواهم کرد با خبر، تحلیل، گزارش و گفتگوهایی که همکارانم براتون تهیه کردن. و اجازه بدید که به سراغ نخستین اونها بریم، مینا بهارمست که با تازه ترین خبرها اینجاست.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با مقام‌های آلمان وارد برلین شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای کری در سفر دو روزه‌اش درباره مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش، مسائل مربوط به اوکراین، مقابله با ویروس ابولا و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو خواهد کرد. جان کری پس از شرکت در مراسم سوگند رئیس جمهوری جدید اندونزی از جاکارتا وارد برلین شد و روز چهارشنبه با فرانک شتاینمایر وزیر خارجه با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار خواهد کرد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق در ادامه سفرش به تهران عصر سه‌شنبه با آیت الله خامنه ای دیدار کرد. آقای خامنه ای در این دیدار گفت ایران هر کمکی را که بتواند به دولت عراق خواهد کرد، اما ملت و دولت عراق خود توانایی پیروزی بر تروریست ها را دارند. آقای خامنه ای بار دیگر بر مخالفت خود با حضور نیروهای خارجی برای مقابله با تروریسم در منطقه تاکید کرد و صداقت ائتلاف مقابله با داعش را نیز به زیر سوال برد و گفت سیاست‌های غیر مسئولانه قدرت‌های فرامرزی و برخی کشورهای منطقه در سوریه، عراق و منطقه را به وضعیت فعلی کشانده است. نخست وزیر عراق روز دوشنبه وارد تهران شد و با رئیس جمهوری، وزیر خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرده است. وزارت خارجه ایران اتهام وزارت خارجه امارات متحده را مبنی بر مداخله ایران در امور برخی کشورهای عربی رد کرد. یکی از مسئولان وزارت خارجه ایران به خبرگزاری‌ها گفته است که سخنان وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی بی اساس و ناشی از برخی تحریکات و در راستای ایران هراسی است و سیاست جمهوری اسلامی توسعه همکاری با کشورهای منطقه است. عربستان، امارات متحده و بحرین اخیراً ایران را به مداخله در امور سوریه، یمن و عراق متهم کردند. حدود 700 تن از کارگران مخابرات روستایی از چند استان ایران روز سه‌شنبه در اعتراض به وضعیت قرارداد بیمه و دستمزدشان در مقابل مجلس و ساختمان شرکت مخابرات ایران در تهران تجمع کردند. یکی از کارگران معترض به گزارشگر به خبرگزاری ایرنا گفته است به دلیل محقق نشدن وعده‌های مسئولان شرکت مخابرات و نمایندگان مجلس در پیگیری مطالبات حقوقی 9 ماه گذشته و قراردادشان تجمع کردند. بر اساس این گزارش حدود 10,000 تن تحت عنوان کارگران مخابرات روستایی مشغول کار هستند. کره شمالی یک شهروند آمریکایی را پس از حدود 6 ماه زندان آزاد کرد. او به گذاشتن یک نسخه از کتاب انجیل در یک کلوپ شبانه متهم شده بود. وزارت خارجه آمریکا با تایید آزادی و خروج جفری فاول از کره شمالی ابراز امیدواری کرد که دو شهروند زندانی دیگر آمریکایی نیز آزاد شوند. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید آقای فاول با میانجیگری دولت سوئد آزاد شده و یک هواپیمای جت آمریکایی برای بیرون بردن او به فرودگاه پیونگ‌یانگ رفته بود. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان هفته آینده برای دیدار سه روزه به چین می‌رود. در بیانیه دفتر اشرف غنی آمده است که او در دیدار با رئیس جمهوری و سایر مقام‌های چین توافق‌نامه‌هایی را برای گسترش روابط دو کشور امضا خواهد کرد. چین یکی از سرمایه‌گذاران عمده در افغانستان است و تا کنون قراردادهایی را برای اکتشاف استخراج نفت و معادن مس با این کشور امضا کرده است که تخمین زده می‌شود ارزشی معادل 1 تریلیون دلار داشته باشد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدید و گزیده از آنچه که سردبیر این بخش جان خاکزاد در این مجله برایتان گردآوری کرده است. گزارش ها حاکی‌ست که نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش به 50 کیلومتری مرز غربی ایران رسیدند. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گفتگو کرده ایم. دیدگاه یک کارشناس جهان عرب را نیز جویا شده ایم.
داعش از یک توپخانه خیلی قوی برخوردار، یعنی اگر بتونه سر و تپه رو تصرف کنه میتونه مرز ایران رو و نیروهایی که در مرز ایران قرار دارن اینها رو تحت آتش توپخانه خودش بگیره.
رهبر حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه از نشستی با مقامات آمریکایی خبر داده است. بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه از رسیدن قسط سوم از 2,800,000,000 دارایی مسدود شده ایران خبر داد. و صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بیش از این در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. بر پایه گزارش ها، نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش شهرک قره‌تپه یا قره‌تبه به گویش محلی در 50 کیلومتری مرز غربی ایران را محاصره کرده و در حال بمباران این شهرک هستند. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از مقامات کرد عراقی گزارش داده که نیروهای داعش کنترل چند شهر در چند کیلومتری مرز ایران را به دست گرفتند. ساعتی پیش با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه در این باره گفتگویی داشتیم.
شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی همون داعش لباسهای نیروهای پیشمرگه کرد رو به تن داشتن و با این لباسها دست به عملیاتی زدن که در اون دو روستا در اطراف قره‌تپه رو تصرف کردن. بعد از اون حمله شدید به قره‌تپه شروع کردن، اما این حمله با مقابله نیروهای پیشمرگه، نیروهای پلیس محلی و همچنین داوطلبان نبرد علیه گروه داعش روبرو شد. به نظر میرسه اینطور که اخبار رسمی حکایت میکنه نیروهای داعش نتونستن وارد این شهر بشن و حملهشون شکست خورده. دفاعی که در گرد داعش تشکیل دادن نیروهای پیشمرگه و نیروهای پلیس عراق دفاع تقریبا مستحکمی هست، اما به گفته یکی از مقامهای محلی آقای وهاب احمد مدیر ناحیه قره‌تپه، در روستاهای اطراف این منطقه هسته های وابسته به گروه داعش حضور دارند، در اونجا فعالیت میکنن و تلاش میکنن خودشون رو وارد این شهر بکنن. برای همین نباید انتظار داشت که حمله به این سرعت متوقف بشه. در این منطقه قره‌تپه در حدود 50 کیلومتری مرز ایران هست، یعنی بسیار نزدیک به شمار میاد.
آقای جزایری، گزارش های تایید نشده ای هم حاکی از ورود نیروهای ایرانی به خاک عراق است.
درسته، همچون که گفتید گزارش تایید شده نیست. در منطقه شایعاتی در این باره وجود داره، هم در میان عرب ها هم در میان کرد ها، که نیروهای ایرانی وارد عراق شدن، وارد مرزهای عراق شدن برای مقابله با گروه خلافت اسلامی تا نذارن اونها بیش از پیش به مرزهای ایران نزدیک بشن، اما هیچ مقام این خبر رو تایید نکرده و این در حد شایعه است که بر زبان ها جاریه.
و نهایتا این که آخرین وضعیت نبردها با داعش در سوریه و عراق چه هست؟
نیروهای ائتلاف بین الملل 7 بار مواضع شبه نظامیان گروه داعش رو در عراق و سوریه بمباران کردن در 24 ساعت گذشته. 4 تا این حمله ها در منطقه کوبانی در شمال سوریه بود. مواضع گروه خلافت اسلامی هدف قرار داده شد در شرق شهر کوبانی، به علاوه فعالیت نیروهای کرد مدافع شهر کوبانی که در چند حمله گویا موفق شدن خسارت هایی به گروه خلافت اسلامی برسونن. 12 تن از گروه داعش در حملات نیروهای کرد در شرق شهر کوبانی کشته شدند. در 2 حمله انتحاری که گروه داعش انجام داد 5 نیروی کرد کشته شدن. درگیری ها در منطقه ادامه داده، با اینکه خبرها و گزارش ها که از این هست که اسلحه جدید رسیده دست کردهای مدافع شهر از راه هواپیماهای باربری امریکایی.
درباره نیروهای گروه خلافت اسلامی و رسیدن اونها به 50 کیلومتری مرز غربی ایران همکارم حسین قویمی در گفتگوی با حسن هاشمیان کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه ابتدا از اون میپرسد که در شرایط کنونی تا چه اندازه باید نگران نفوذ یا ورود احتمالی نیروهای داعش به خاک ایران بود. بشنویم از حسن هاشمیان.
این موضوع رو میشه از 2 زاویه بررسی کرد. یکی اینکه استراتژی داعش تحرک در اقصانقاط عراق و از این طریق میخواد ارتش عراق و نیروهایی که باش مبارزه میکنن رو خسته کنه و نشون میده که توانایی این مانورها رو به این شکل به شکل بالا و با تاکتیکای بسیار بالا داره. موضوع دوم این که داعش از یک توپخانه خیلی قوی برخورداره که بردش حدود 40 الی 50 کیلومتر. یعنی اگر بتونه در تپه رو تصرف کنه یا در اون منطقه برای خودش جاپای درست کنه، میتونه مرز ایران رو و نیروهایی که در مرز ایران قرار دارن اینها رو تحت آتش توپخانه خودش بگیره و به همین خاطر این موضوع خیلی اهمیت داره.
با وجود بمباران مواضع نیروهای گروه خلافت اسلامی در عراق از سوی گروه ائتلاف بین المللی، ظاهراً هنوز افراد داعش به یارگیری و همچنین عملات خودشون در عراق ادامه میدن. به تصور شما چگونه میشه بر داعش پیروز شد؟ آیا حملات هوایی و زمینی میتونه این گروه رو از بین ببره؟
من فکر نمی کنم این چنین و حملاتی که اخیراً هم در اطراف تکریت مشاهده کردیم که بزرگترین حمله هوایی آمریکا بود از بعد شگیری این بحران، ولی نتیجه ملموسی هم در اون مناطق به دست نیاورد. اما در گروه مقابل نتایج ملموس کاملاً واضحه. مثلا محاصره آمریه فلوجه که در 52 کیلومتری بغداده خیلی حائز اهمیت برای طرفداران خلافت اسلامی. به همین خاطر اگه اونها بتونن این منطقه رو تصرف کنن، خیلی به بغداد نزدیک میشن و میتونن مناطق بغداد رو تحت نفوذشون قرار بدن. مسئله دوم این که آمریه فلوجه به دو استان دیگه هم خیلی نزدیکه، یعنی به کربلا و استان بابل، و به همین خاطر اگر این منطقه سقوط کنه، اونها در آن واحد میتونن در سه استان عملیات انجام بدن. به همین خاطر داعش هر وقت پیروزی های را به دست میاره، نیروهای جدیدی را هم برای خودش جذب میکنه. بنابراین یکی از مسائل مهمی که بایستی در برابرش ایستاد این که مانع این پیروزی ها و سلسله پیروزی هایی که خلافت اسلامی داره به دست میاره. مسئله دوم هم این که بایستی یک دولت وحدت ملی شکل بگیره که بتونه تمام نیروها رو در خود جذب کنه و سنی ها به خصوص احساس کنن که دولت شکل گرفته یک دولت وحدت ملیه، در حالی که الان این علائم نشون داده نمیشه. مثلا آقای حیدر عبادی اولین سفرش رو به ایران میره و از اون سو میگه که با ورود نیروهای زمینی تمام کشورها مخالفه و از اون سو از ایران میخواد بیشتر کمک کنه و این معناش اینه که نیروهای ایرانی میتونن در اونجا مانور بدن. و میبینیم که وقتی که آقای عبادی میره تهران، آقای قاسم سلیمانی هم بلافاصله خودش رو به تهران میرسونه.
آقای هاشمیان، در همین رابطه حضور حیدر عبادی به عنوان نخست وزیر جدید عراق و همچنین وزیر دفاع سنی در این دولت، آیا به تصور شما میتونه در صحنه سیاسی به ضعیف شدن نیروهای داعش کمک کنه؟
ببینید، امیدوار بودن که با انتخاب یک وزیر دفاع سنی این تحرک صورت بگیره. امیدوار بودن که صحوات یک بار دیگه زیر پرچم وزارت دفاع عراق قرار بگیره، حمایت بشه و سازماندهی بشه. منتها خالد عبایدی چندان قابل نفوذ در مراکز سنی نیست. از اون شخصیت هایی نبود که بتونه در مراکز سنی و در میان سنی ها نفوذ خیلی گستردهی داشته باشه و بتونه این تحرک رو ایجاد کنه. اگر شخصیت دیگری به جای خالد عبایدی انتخاب می شد، شاید مؤثرتر بود. ولی الان با این وضع که پیش آمده و با توجه به تحرک خلافت اسلامی و قدرت مانور آن، من بعید می‌دونم که این وزیر دفاع بتونه موفق بشه.
با دیدگاه حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه، آشنا می‌شدید که به پرسش‌های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما صالح مسلم، رهبر حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه، می‌گوید نشستی دو جانبه با مقامات آمریکایی داشته و آمریکایی‌ها در این نشست خواستار آگاهی از پروژه حزب اتحاد دموکراتیک برای آینده سوریه شده است. همزمان در عراق هم نشستی برای رسیدن به توافق بر سر اداره مشترک کردستان سوریه بین احزاب کرد سوری به میزبانی اقلیم کردستان عراق برگزار شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
احزاب کرد سوری دو شاخه اصلی دارند. یکی حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوری است که به حزب پکاکا در ترکیه نزدیک است و دیگری حزب دموکرات کردستان سوریه که به حزب مسعود بارزانی در کردستان عراق نزدیک است. اکنون این دو حزب اصلی و دیگر احزاب کردستان سوریه به دعوت و میزبانی مسعود بارزانی در نشستی شرکت کردند که از 5 روز پیش در شهر دوحوک آغاز شده و قرار است در آن برای اداره مشترک آینده کردستان سوریه به توافق و هماهنگی برسند. به گزارش فرات نیوز، خبرگزاری نزدیک به حزب کارگران کردستان ترکیه، صالح مسلم رهبر حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه میگوید این نخستین بار است که مقام‌های آمریکایی درباره برنامه‌های حزب اتحاد دموکراتیک برای آینده سوریه با حزب او مذاکره کردند و نتیجه این دیدار هم مثبت بوده است. صالح مسلم چیزی از جزئیات این مذاکرات طرح نکرده است، اما خبرگزاری روداوا که پایگاه خبری رسمی اقلیم کردستان عراق است نیز وجود این مذاکرات را تایید کرده است. همن سیدی تحلیلگر سیاسی کرد در لندن درباره اهمیت مذاکرات مقام‌های آمریکایی با حزب اتحاد دموکراتیک سوریه میگوید
آغازی خواهد بود برای تحول در سیاست آمریکا نسبت به سوریه، نسبت به کردها کلن، و به نظر من منجر به این میشه که ائتلاف‌های جدیدی در منطقه صورت بگیره با مدیریت آمریکا و تجدید روابطی بین نیروهای داخلی اپوزیسیون سوریه هم خواهد شد.
اما حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، تداوم پشتیبانی آمریکا از حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه را با موانعی روبرو می‌داند.
امکانش خیلی کمه که بتونه آمریکا از اینها به جای گروه‌های دیگر استفاده بکنه علیه بشار اسد، برای اینکه آمریکا هدفش این بوده که مثل این حزب اتحاد دموکراتیک یا گروه‌های دیگر با همکاری با دیگر گروه‌ها علیه بشار اسد وارد پیکار بشن. ولی اینجا یک تضاد منافعی وجود داره. یک کشور بسیار مهم در اون منطقه یعنی ترکیه نمیخواد که این حزب بیش از اندازه قوی بشه، به ویژه پیکارجویان کرد YPG یا یکانهای محافظت از خلق که شاخه نظامی همین هستند از نظر ترکیه هیچ فرقی با پیکاکا ندارند و پیکاکا از نظر آمریکا یا ترکا YPG در واقع یک گروه تروریستی محسوب میشه. بنابراین بایست آمریکا اینجا خیلی دقت بکنه که به چه نحوی میخواد از اینا استفاده بکنه. اگر همکاری با دیگر گروه ها باشه برای مدت کوتاهی قابل قبوله، ولی اگه بخواد این رو جایگزین گروه دیگری بکنه، نه این حزب توان اون رو داره، استعداد اون رو داره از نظر شمار، و نه اینکه از نظر سیاسی قابل قبول هست برای ترکیه.
برخلاف حسین آریان، همن سیدی معتقد است کردهای مدافع در کردستان سوریه می توانند جزو گزینه‌های قابل اتکای آمریکا در مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا دولت بشار اسد باشند.
هنوز معلوم نیست که اولا خود آمریکا در صدد تغییر رژیم بشار اسد هست یا نه، و دوما اگر قرار باشه هم چیزی هم در سیاست آمریکا باشه، طبعا برای گریز از احتمال افتادن قدرت به دست نیروهای بنیادگرا و نیروهای تندرو، طبعا آمریکا به سوی نیروهای معتدل نزدیک میشه. به نظر من در این حالت نیروهای کرد در سوریه و کانتونهایی که تشکیل دادن و نمایش قدرتی که از خودشون دادن میتونه یکی از گزینه‌ها باشه، ولی نه به عنوان آلترناتیوی برای دولت سوریه یا آلترناتیوی برای ارتش آزاد.
در روزهای گذشته مقام‌های آمریکایی از جمله جان کری وزیر خارجه آمریکا بر حمایت از کردهای مدافع در کردستان سوریه تاکید کردند. به تازگی جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیز گفته است توانایی کردهای سوریه در جنگ با داعش آمریکا را شگفت زده کرده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. موضوع اسید پاشی بر زنان در اصفهان در تماس‌های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا با دستگاه پیامگیر ما بازتابی گسترده داشته. فرصت است که چند تایی رو بشنویم.
حسیب باشی زیر نظر امام جمعه اصفهان انجام شده. خود دولت هم و پلیس هم میداند چه کسی است. اگر خواسته بودند دوربین‌های خیابان همان ساعت هم تمام حرکت موتورها مشخص است. اگر پلیس بخواست همان ساعت افراد گرفته میشن، چون هر امام جمعه در محل همه کاره هست. امیدوارم روزی بشود که قانون خوبی داشته باشیم که همه مردم چه زن چه مرد با احساس آرامش کامل داشته باشیم.
آقا من چندین بار زنگ زدم پخش نکردیم، ولی این یه دونه رو پخش کنید. ببینید داعش سر میبره، همه ما میدونیم چقدر طول میکشه سر بریدنش، راحت کردن مردم 5 دقیقه طول نمیکشه ولی راحت میشه. اینجا در ایران ما سنگسار میکنن 5 ساعت زیر شن و ماسه دف باید بشه، دست میبرن، اعدامای آنچنانی، اسید میپاشن به دختران زیبا که تا اون دارن اینا نگاه میکردن تو آینه لذت میبردن از قیافت، حالا دو چشم کور، صورت ها پف کرده، بدن سوخته. آخه ببینید ما باید پای داعش رو ببوسیم، اونا خیلی بهتر از ما ایرانیان هستن، خیلی بهتر.
مدت ها بود که یه خبر انقدر منو ناراحت نکرده بود، این اسیدی که روی این دخترک رو پاشیدن. حالا نوک انگشتتون سوخته، ببینین چه دردی داره. یعنی آخه ببین دختر چه دردی میکشه، روحش که درد گرفته و بین رفته هیچی. آخه این خدا رو خوش میاد. امیدوارم که این اقلا از رسانه های عمومی در ایران مثل رادیو تلویزیون یه کمی با این دخترها مصاحبه کنن که به اینا اقلا بگن، کسایی که نمیدونن شاید متوجه بشن. وحشتناکه، اصلا آدم نمیدونه چی بگه. زندگی چند نفر آخه نابود شد.
صفر صفر 42 02 21 12 21 12. گذردن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده ما بگذارین. و ما بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که قسط سوم از 2,800,000,000,000 دارایی های مسدود شده ایران در خارج از کشور که قرار بود در قالب توافق هسته‌ای آزاد شود، اکنون به دست ایران رسیده است. بر اساس توافق 6 ماهه هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 که سوم آذر ماه سال گذشته حاصل شد، ایران به 4,200,000,000 از دارایی‌های بلوکه شده خود در خارج از کشور دسترسی پیدا کرده است. حسین قویمی از رادیو فردا.
سایت بانک مرکزی ایران طی گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر کرد، رقم قسط سوم آزاد شده را 400 میلیون دلار اعلام کرده و گفته است که این مبلغ توسط هند به شماره حساب بانک مرکزی ایران در بانک مرکزی امارات متحده عربی واریز شده است. با این حساب تا کنون نیمی از مبلغ 2,800,000,000 آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج انجام شده است. بر اساس توافق 6 ماهه هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی که 3 آذر ماه سال گذشته حاصل و 30 دی ماه اجرا شد، ایران به 4,200,000,000 از دارایی‌های بلوکه شده خود در خارج دسترسی پیدا کرد. بعد از پایان 6 ماه طرفین بر سر تمدید این توافق به مدت 4 ماه تفاهم کردند و قرار شد مبلغ 2,800,000,000 دیگر به دست ایران برسد. این توافق 3 آذر ماه امسال به پایان خواهد رسید و تا آن موقع ایران به 3 قسط دیگر از دارایی‌های بلوکه شده خود در خارج دسترسی پیدا خواهد کرد. در مجموع تا کنون 5,600,000,000 از اموال ایران در خارج بعد از توافق هسته‌ای ژنو آزاد شده است. قسط چهارم نیز به مبلغ 500,000,000 برای 18 ماه سررسید شده، اما هنوز به دست ایران نرسیده است. همچنین سررسید قسط پنجم به مبلغ 500,000,000 برای 12 آبان ماه و قسط ششم به مبلغ 400,000,000 برای 2 آذر برنامه ریزی شده و در اختیار بانک مرکزی ایران قرار خواهد گرفت. ایران و 6 قدرت جهانی هم اکنون بر سر توافق جامع هسته‌ای با هم مذاکره می‌کنند و به رغم برخی پیشرفت‌هایی که طرفین اذعان کردند، هنوز به جمع‌بندی کلی نرسیدند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای اخیراً اعلام کرد که هنوز اختلافات زیادی در مواضع ایران و غرب وجود دارد. خبرگزاری مهر روز دوشنبه از قول جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس گزارش داد که عباس عراقچی در جلسه کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس گفته است که آمریکا قبلا بر فعال ماندن 1300 سانتریفیوژ ایران تاکید داشت، اما همکنون بر رقم 4000 سانتریفیوژ راضی شده است. ایران 19000 سانتریفیوژ در سایت‌های غنی‌سازی اورانیوم خود دارد که 9000 دستگاه آن فعال است. با این حال این نماینده مجلس از قول عباس عراقچی گفت که همچنان در همه موضوعات به گفته او بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 اختلاف وجود دارد و تاکنون هیچ توافقی حاصل نشده است.
حسین قویمی گزارش می‌داد. در آمریکا چند تن از اعضای ارشد کنگره این کشور از دولت اوباما دعوت کردند تا در مورد توافق احتمالی اتمی با دولت ایران با کنگره مشورت کند. انتشار گزارشی در نیویورک تایمز مبنی بر اینکه دولت اوباما می‌کوشد تا در ارتباط با توافق احتمالی با جمهوری اسلامی مستقل از کنگره عمل کند، موجب واکنش بعضی از اعضای قوه قانونگذاری آمریکا شد. اما کاخ سفید و سخنگوی وزارت امور خارجه گزارش نیویورک تایمز را مردود دانسته و آن را مضحک خواندند. نادر صدیقی از واشنگتن.
بسیاری از رسانه‌های آمریکا و از آن جمله لس آنجلس تایمز به نقل از خبرگزاری‌های ایران مانند خبرگزاری مهر می‌گویند که دولت باراک اوباما برای دستیابی به توافق اتمی با جمهوری اسلامی امتیازهای بیشتری قائل شده و توافق کرده است که تعداد سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم به 4000 عدد افزایش یابد. پیش از این آمریکا همواره بر فعال بودن 1300 تا 1500 سانتریفیوژ تأکید می‌کرد و نه بیشتر. گزارش‌های نیز در رسانه‌های آمریکایی مبنی بر خودداری دولت اوباما از دخالت دادن کنگره در توافق احتمالی با جمهوری اسلامی منتشر شده که واکنش‌های چندی را در پی داشته است. از جمله اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بیدرنگ اطلاعیه‌ای منتشر کرد و در آن نارضایتی خود را از روش قوه مجریه در خودداری از سپردن هر نوع نقشی به کنگره در ارتباط با توافق احتمالی اتمی با ایران ابراز داشت. رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در این اطلاعیه با اشاره به نامه 3 ماه پیش 343 تن از قانونگذاران کنگره خطاب به رئیس جمهوری آمریکا که شامل اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بود، گفته است که گزارش‌های رسانه‌ها نشانه دیگری از نیت دولت اوباما برای امضای توافقی است که منافع حیاتی در زمینه امنیت ملی ایالات متحده را در معرض خطر قرار می‌دهد. الیوت انگل، عضو ارشد کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان و از اعضای قدیمی حزب دموکرات نیز روز سه‌شنبه اطلاعیه مشابهی منتشر کرد و نسخه از آن را به دفتر رادیو فردا فرستاد. آقای انگل در اطلاعیه خود میگوید روشن نیست که نمایندگان آمریکا در مذاکرات اتمی به حصول موافقتنامه پسندیده‌ای موفق بشوند. مایکل روبین کارشناس امور خاورمیانه و از اعضای ارشد انستیتوی امریکن انترپرایز در واشنگتن در گفتگو با رادیو فردا میگوید در صورتی که منافع دو دولت آمریکا و ایران در توافقنامه احتمالی ملحوظ شود، پرهیز از دخالت دادن مجالس قوه قانونگذاری بیمورد خواهد بود.
The agreement is a solid agreement which truly benefits both American national interests and Iran's national interests.
آقای روبین میگوید اگر توافقنامه از استحکام برخوردار باشد و به راستی برای منافع ملی آمریکا و ایران ثمر بخش باشد، هیچ یک از دو دولت نباید از ارائه آن به قوه قانونگذاری خود واهمه داشته باشد. البته در مورد کنگره آمریکا بسیاری از تحریم‌های اعمالی تنها می‌تواند توسط این نهاد لغو شود. بنابراین شرایط خطرناکی خواهد بود اگر دولت اوباما وعده‌ای بدهد که قادر به انجامش نباشد. از طرفی اگر توافقنامه از حیث قانونی الزام آور باشد، چارچوب قرارداد به خود می‌گیرد که نیازمند تایید سنا خواهد بود. مایکل روبین اضافه می‌کند که در غیر این صورت هنگامی که رئیس جمهوری جدید در کاخ سفید مستقر شود، به آسانی می‌تواند این توافقنامه را نپذیرد و هیچ گونه تعهد قانونی هم برای پذیرش آن نخواهد داشت. به هر حال همزمان با نزدیک شدن پایان مهلت گفتگوها در 3 آذر ماه آینده، محافل مطبوعاتی آمریکا نسبت به تمدید سه‌باره این مهلت نیز ابراز بدبینی می کنند، ولی دولت آمریکا تاکنون از عدم تمدید آن سخنی نگفته است. به این ترتیب در صورت ناکامی در رسیدن به توافق همه جانبه در شرایط کنونی شانس احتمال تمدید گفتگوهای اتمی نیز بسیار زیاد خواهد بود.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه بامداد روز چهارشنبه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. چه خوب که بیدارید و همراه. برنامه صدای شما صدای فرداست، بیشترین سهم رو در این بخش داره، اما مسلما هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره. بشنویم اونها رو، تازه ترینشون رو از همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره. کره شمالی یک شهروند آمریکایی را پس از حدود 6 ماه زندان آزاد کرد. این شخص به گذاشتن یک نسخه از کتاب انجیل در یک کلوپ شبانه متهم شده بود. وزارت خارجه آمریکا با تایید آزادی و خروج جفری فاول از کره شمالی ابراز امیدواری کرد که دو شهروند زندانی دیگر آمریکایی نیز آزاد شوند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید آقای فاول با میانجیگری دولت سوئد آزاد شده و یک هواپیمای جت آمریکایی برای بیرون بردن او به فرودگاه پیونگیانگ رفته بود. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان هفته آینده برای دیدار 3 روزه به چین می رود. در بیانیه دفتر اشرف غنی آمده است که او در دیدار با رئیس جمهوری و سایر مقام های چین توافقنامه هایی را برای گسترش روابط دو کشور امضا خواهد کرد. چین یکی از سرمایه گذاران عمده در افغانستان است و تا کنون قراردادهایی را برای اکتشاف استخراج نفت و معادن مس با این کشور امضا کرده است که تخمین زده می شود ارزش معادل 1 تریلیون دلار داشته باشد. حدود 300 تن از کارگران شاغل و بازنشسته نساجی مازندران روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان استانداری مازندران در شهر ساری تجمع کردند. محمد نوبخ نماینده کارگران شاغل و بازنشسته نساجی مازندران به خبرگزاری ایرنا گفت این تجمع در واکنش به تحقق نیافتن وعده مسئولان وزارتخانه‌های صنعت و معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس در پی تجمع روز 13 اردیبهشت ماه سال جاری در تهران مقابل ساختمان‌های مجلس و ریاست جمهوری صورت گرفته است. و اشاره کرده که مجموع مطالبات کارگران بازنشسته و شاغل کارخانه نساجی 15 میلیارد تومان است. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در نامه به کانون وکلای بین‌المللی از آنها خواست از نسرین ستوده دفاع کنند. دادگاه انتظامی وکلا به رغم مجوز قبلیش برای ادامه کار خانم ستوده پس از آزادی و از زندان، اکنون او را برای 3 سال از وکالت محروم کرده است. شیرین عبادی در نامش نوشته است که وکلای دادگستری در انتخاب اعضای هیئت مدیره آزاد نیستند و هیئت مدیره به همین دلیل قادر به دفاع از اعضای خود در برابر ماموران امنیتی نیست. خانم عبادی رونوشت نامه‌اش را به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، همچنین گزارشگر ویژه استقلال و قضات و وکلا و دفتر دبیرکل سازمان ملل فرستاده است. نسرین ستوده روز سه‌شنبه در اعتراض به محرومیتش از وکالت در مقابل دفتر کانون وکلای دادگستری در تهران دست به اعتراض زد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست میشنیدید. خب دوستان، همونطور که پیشتر به آگاهیتون رسوندم، نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست که کاریست از جان خاکساد. ضمن اینکه یادآوری میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. شما میتونید در تمامی ساعات شبانه روز با این شماره تماس بگیرید و همچنین اگر نظری دارید، اگر
میخواید که دیدگاه خودتون رو به ویژه با رادیو فردا و دیگر شنوندگان در میون بگذارید، همچنین میتونید با برنامه صدای شما صدای فرداست هم تماس حاصل کنید. و حالا اگر که دیگه به بستر میرید، خوابی خوش و رویاهای طلایی براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما باد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
گرمترین درودهای ما را از برنامه صدای شما صدای فردا بپذیرید. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه امروز.
در برنامه امروز همکارم فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، میهمان برنامه خواهد بود و طبیعتاً در مورد تازه هایی که در وبسایت ما روی داده با شما مسائلی رو در میان خواهد گذاشت. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو با صدای یک شنونده شروع می کنیم.
هوشنگ هستم، خواستم در مورد این خبراتون انتقاد داشته باشم. این که متاسفانه خیلی واقعا آدم نمیدونه چطور بگید که شما هنوز از این تروریست‌های داعش با عنوان پیکارجو تو خبراتون نام میبرید. واقعا اصلا شما چطوری تروریست رو پیکارجو مینامید؟ این برای من، خواستم انتقادم رو گفته باشم.
دوستان عزیز، در برنامه هفته گذشته هم به شنونده دیگری که در همین زمینه، در زمینه حکومت خلافت اسلامی یا همون گروه داعش، از ما انتقاد کرده بود که چرا ما از واژه تروریسم استفاده نمی کنیم، پاسخ داده بودیم که دوستان، این گروه نام حکومت خلافت اسلامی رو خودش برگزیده و ما به عنوان یک رسانه نامی برای اونها انتخاب نکردیم و همون نامی رو به کار میبریم که اونها به کار میبرن. ما در خبرها بدون آنکه به این افراد نام و عنوان خاصی بدیم، خبرها رو پخش میکنیم و در اکثر مواقع از گروه های مسلح حکومت خلافت اسلامی و یا همان داعش استفاده میکنیم. خواهش میکنم که دوستان توجه داشته باشید که پخش خبرهای حکومت خلافت اسلامی و یا همان داعش خود نشان از عملیاتی داره که اینها انجام میدن و خود شنوندگان ما میتونن قضاوت بکنن و به همین خاطره که ما قضاوت رو به عهده شنوندگانمون گذاشتیم. با سپاس از همه شما دوستان که در این زمینه با رادیو فردا تماس گرفتید.
در رابطه با پخش خبر از رادیو فردا به صدای شنونده دیگری گوش میکنیم.
خواستم یه تشکر خیلی خیلی ویژه ازتون بکنم و اینکه بخوام که اخبار مثبت رو بیشتر پخش کنید. امیدوارم که از تو ایران رادیو شما همه جای دنیا پخش بشه.
دوستان، این توضیح لازمه که بدونید که ما خبرها رو انتخاب نمی کنیم که این خبرها مثبت باشن یا منفی. رویدادهایی که در ایران و جهان اتفاق می افتن، اون رویدادها هستن که خبرها رو درست می کنن و ما به نقل از خبرگزاری ها و همینطور منابع موثق خبرها رو تقدیم شما می کنیم. خبر خبره و اطلاع از یک رویدادی رو به شنونده میده که این رویداد اتفاق افتاده. ممکنه این اتفاق خوب باشه، مثل برنده شدن یک ورزشکار در یک جام جهانی و افتخار آفرینی برای کشورش، و یا خبرهای ناگواری که رسانه ها ناچار هستن و رادیو فردا هم ناچاره که به اونها اشاره کنه و پخش کنه. پس دوستان عزیز، سپاسگزاریم از اعتمادی که شما به رادیو فردا دارید و به خبرهایی که ما پخش میکنیم.
صدای شما صدای فرداست.
کم کم با تغییر فصل نوبت میرسه به تغییر فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا. در همین زمینه شنونده با ما تماس گرفته که به صدای این شنونده گوش میکنیم.
میخواستم بگم که برای تغییر امواج زمستانی لطف کنین از امواج قوی تر استفاده کنین تا در فصل زمستان صداتون رو قوی تر و بهتر بشنوید.
خب دوستان عزیز، نوبت رسید دیگه به تغییر فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا. از هفته آینده دوشنبه صدای ما رو با امواج کوتاه زمستانی میشنوید. ازتون خواهش میکنیم در هر نقطه از ایران که به سر میبرید در مورد کیفیت پخش صدای ما رو مطلع کنید. سپاسگزاریم از همه شما دوستان.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه وعده دادم، همکارم فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. فرد، بهت سلام میکنم و سپاسگزارم که وقت تو به این برنامه دادی.
سلام به تو جان، سلام به آزاده و سلام گرم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
فرد، معمولا در مورد مسائل گوناگون در وبسایت ما مطالبی منتشر میشن. با توجه به مسائلی که این روزها در شبکه‌های مجازی مطرح شدن، فرد، قراره مثل این که شما در وبسایتمون کار تازه‌ای رو ارائه بدید، درسته فرد؟
داخترین مسئله‌ای که الان تو شبکه‌های مجازی مطرح شده موضوع اسید پاشی در اصفهانه که رادیو فردا هم در وبسایت و هم در رادیو و هم در فیسبوکش به این مسئله از زاویه‌های مختلف پرداخته و ما الان یه صحبتی داریم در مورد اینکه کاربران شبکه‌های مجازی که چه توییت‌هایی کردن در این مورد و چه زوایای این موضوع رو مورد بررسی قرار دادن. بعضی از این کاربران نقل قول کردن از خانواده قربانیان اصفهانی اسید پاشی که میگن که قبل از پاشیدن اسید پاشا میگفتن که ما با بدحجاب ها مقابله میکنیم. برخی از کاربران هم میگن که ملت ایران دائم میگفتن که ما در ایران داعش نداریم، بد نیست که بعد از این مسئله اسید پاشی به فکر مقابله باشن چون بدتر از عملکرد داعش در اصفهان داره اتفاق میفته. در همین رابطه مقامات ایرانی، پلیس ایران هم از طرف کاربرای توییتری مورد انتقاد قرار گرفته. بعضیا میگن که پلیس و نیروی انتظامی هنوز عامل اسیدپاشی رو دستگیر نکرده، ولی میگه که این کار یک نفره با اختلالات روانی و اخلاق ضد اجتماعی، و یکی دیگه هم میگه که هنوز هیچ کسی رو نگرفتن ولی میگن که این از ما نیست و از بسیجی‌ها و اصولگرایان نیست که این عمل اسید پاشی رو انجام داده. برخی از کاربران هم نقل قول کردن از یکی از قربانی ها که میگه که غروب از ترس و شبها از درد و رنجش فریاد میکشه و آرومی نداره. جان، من باید بگم که کاربران شبکه‌های اجتماعی فقط به نقل قول و یا انتقاد اکتفا نکردند و به صورت خیلی فعالتری عمل می‌کنند. مثلا ما کارتون‌ها و کاریکاتورها طرح‌هایی در زمینه اسید پاشی و ابراز همدردی با قربانیان اسید پاشی داریم که منتشر کردند و یا لینک‌هایی میدن که چه جوری پس از اسید پاشی میتونیم به کمک قربانی بشتابیم و کمک‌های اول یه چیه در این مورد. یعنی فقط به حالت انتقادی توییت دیست، بلکه میخوان به صورت فعال در این زمینه کمک هم کرده باشه.
فرد، اگر اشتباه نکنم، نشان دهنده اینه که جامعه مدنی داره واکنش نشون میده.
برای شهروندان ایرانی که میتونیم بگیم شهروندان نگران هستند، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، در این موضوع با همدیگه دارن واکنش مشترک نشون میده.
فرد، سپاسگزارم که به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا آمدید. دوستان، شما هم اگر نظری در باره اسید پاشی که در اصفهان اتفاق افتاد، حتما با رادیو فردا، برنامه صدای شما صدای فردا و همینطور وبسایت رادیو فردا تماس بگیرید و نظرتون رو بیان کنید. شما میتونید که با وبسایت رادیو فردا از طریق ایمیل info@radiofarda.com و یا از طریق ایمیل برنامه صدای شما صدای فردا صدا@radiofarda.com تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هم در اختیار شماست. 2042 02 21 12 21 12. با سپاس از همه شما شنوندگان و مخاطبان وبسایت رادیو فردا. به اتفاق همکارم آزادی توکلی و همینطور فرید پتروسیان که در این برنامه شرکت کرد، تا هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم. فراموش نکنید دوستان، رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز همراه شماست.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 عصر به وقت تهران در رادیو فردا.